شما سلام کنیم. فرمود قولو کما قال الله، همونجور که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدی است میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
شب از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش بید.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام محضر همه شما بزرگواران و گرامیان، توفیق داریم دعای پس از زیارت شریف آل یاسین رو در همراهی با شما برادران و خواهران گران ارج قدری مورد درنگ و تأمل قرار می دهیم. در این نوبت این جمله مهم رو اندکی شرح می کنیم که به خدای متعال عرض می کنیم: ان تملع قوتی نور العمل. خاطرتون هست که یک دهگانه ای رو به عنوان مسئلت و درخواست در شروع دعای پس از زیارت آل یاسین محضر خدای متعال عرض می کنیم که تمام آنها با مصدر املاء می آید. ان تملع، خدایا می خواهم که املاء بفرمایی، پر بفرمایی. قوتی نور العمل، قوت من را پر کنی از نور عمل. تعبیر قوت یعنی قدرت، یعنی توان، آنچه که در فرهنگ فارسی به او زور میگوییم، توان آدمی، قدرت و زور آدمی. معناش کاملا متبادر به ذهن، قوت انسان. در همان دعاهای معروف اون اذکار این تعبیر رو زیاد به کار میبریم: قوت من، قوت خدا، حول من، حول خدا. خاطرتون هست این جمله معروفی که حضرت رضا صلوات الله علیه در سیره پدرشون حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه میفرمایند که کان ابی علیه السلام اذا خرج من منزله، هرگاه حضرت کاظم صلوات الله علیه از منزلشون بیرون تشمی آوردن، میفرمودند که خرجت به حول الله و قوته، لا به حول منی ولا قوتی بل به حولک و قوتک. خدای من به حول و قوت توست که از خانه بیرون میایم. یعنی اگر من قوتی دارم، نیرویی دارم، قدرتی دارم، اگر به اراده تو نباشه، به لطف تو نباشه، به مسئلت تو نباشه، این قوت من به کار من نمیاد، نتیجه‌ای نداره، گاه علیه من هم نتیجه میده. حالا در این زیارت محضر امام زمان سلام الله علیه که انجام دادیم، در دعا عرض میکنیم: خدایا من از تو میخواهم ان تملع قوتی نور العمل. این قوت من دارای عمل باشه. یعنی ببین، آدمی انرژی داره، نیرو داره، توان داره، قدرت داره، اما ممکنه این توان و نیرو و انرژی رو یک، اصلا مصرف نکنه، به کار نگیره، یعنی عملی نداشته باشه. یک. دو، ممکنه اتفاقا، چرا، به کار هم بگیره، اعمال فراوانی هم انجام بده، اما این انرژی و قدرت در مسیر اعمال ناپسنده. این هم دو. چه چیزی موجب می شود قوت و نیروی آدمی در مسیر صحیح هم به عمل برسد و هم به عمل صحیح برسد؟ زمانی که آدمی نور العمل پیدا میکنه، نور العمل پیدا میکنه، اون هم از خدای متعال. ما اینجا میخواییم خدایا املاء بفرما قوت من را نور العمل. من باز یادآوری میکنم ذهن شریف عزیزان رو به تمام این درخواست های دهگانه، همش با قید نور میاد. انتمل اقلبی نور الیقین، نور الایمان، نور الثبات یا نیات، نور العلم، نور العمل.
و قوتی نور العمل.
خدایا به این قوت من نور عمل ببخش و املا کن. یعنی اولا این قوت و انرژی و نیرو و توان من به نتیجه برسد، به عمل برسد، این عمل هم نور العمل باشه. ببین کلمه نور العمل، یا شما بفرمایید نور العمل یعنی احسن الاعمال، مثل نور علی نور، یعنی این تمثیل باشه. خدایا قوت من در مسیر نور العمل باشد. یا بفرمایید این نور العمل در واقع جابجایی صفت و موصوفه، یعنی اعمال منوره، اعمال نورانی. یعنی خدایا قوت و انرژی و توان من در مسیر اعمالی صرف شود که اون اعمال اعمال منور است، اعمال پسندیده و مرضی است. در هر دو سمت و سو معنا صحیحه. حالا در هر دو سمت و سو شما پیوند بزنید اون عمل رو با اون مزوری که زائر در حال زیارت اون مزوره. یعنی اگر عملی مرتبط شد با این مزوری که نامش حجت الله است، خلیفت الله است و هو نور و نور علی نور، این قوت و توان و نیرویی که آدمی صرف کرد در پیوند بین خودش کاری به عنوان نصرت حجت خدا، خدمت حجت خدا، اون میشه نور العمل. به هر دو معنا، هم نور العمل یعنی عمل بسیار عالی است، هم نور العمل یعنی عمل منوره، عمل مرضی است، عمل پسندیده است. این تعبیر و قوتی نور العمل تعبیر بسیار مهمی است. ببینید عزیزان، هر چه ما قوتمون خرج و صرف حجت الله بشود، ببینید صرف حجت الله یعنی صرف رضایت حجت الله، یعنی اون قوت آدمی در مسیری حرکت کند که اراده و رضایت حجت خدا اون مسیر و جهت رو برمیتابد. حالا میتونه زندگی خانوادگی باشه، زندگی علمی باشه، کسب و کار باشه. آدمی برای تمام این مسیر و طریق هم باید قوت خرج بکنه دیگه، مگه بی قوت میشه تو این امور بود؟ اتفاقا مثلا بفرمایید که شما ببینید مثلا در کلمات مربوط به زندگی داری بفرمایید الکاد لعیالهی، کاد یعنی یک کسی است که قوت فراوانی صرف میکنه فی المثل برای تأمین امور مربوط به عیال خودش، خانواده خودش. حالا اگر این خانواده داری و این کد و این شخصی که کاد دست لعیالهی، او در مسیر رضایت حجت خدا سلام الله علیه حرکت کرد، این تو چرا اینقدر برای خانواده زحمت میکشی؟ به خاطر اینکه این خانواده من اینها شیعان ولی الله هستن، مأموم ولی الله هستن، منتظر ولی الله هستن، هرچه در رفاه بیشتری باشند، صلاح بیشتری باشند، انشاءالله مطیع ترن برای حجت خدا. این قوت این فرد، این نیرو و زحمت و تلاش این فرد، تلاش نورالعمل است. حالا به ازایی که این قوا، این نیروها، این زحمات، این تلاشها، این انرژیها گستره و پیوند بیشتری با وجود مقدس حجت الله صلوات الله علیه پیدا بکند، این املاء بیشتر صورت گرفته. ببینید تعبیر و ان تملع قوتی نور العمل، این قوت مطلقه. نفرمود قوت دست من، قوت فکر من، قوت قلب من، قوت پای من، تمام آنچه که نامش قوای آدمیست، روح القوه، تمام آنچه که قوای توی انسان بر اساس او تعریف می شود، اینجا از خدا می خواهیم که به این قوت نور العمل ببخش.
و قوتی نور العمل.
شب که بار ظلمت بردوش از مسیر دقایق مقرر می گذرد و جایش را که به صبح می دهد، یادم به تو می افتد که روزی از پس این ظلمت یلدای فراق طلوع خواهی کرد و خواهی آمد و در نفحات گلهای سرخ در قیامت قد قامت هرچه سرو در رکوع و سجود هرچه بید و بنفشه رازنامه رسیدنت را تلاوت می کنی. زیبا رسا جا گرفته در هر جان و جانی نیست که نشنود تو را.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بهارستان، بهارستان،
لبنیات نمونه، از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه.
بهارستان، بهارستان،
از چی که دلت خواست، خامه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست، از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان، بهارستان.
سر صبح ماشینم بیوش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم دیدنی هست. هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
آخرین ساعت شب پنجم مهر ماه 1359 بود که آیت الله خامنه‌ای همراه با نیروهای چمران به خط مقدم رفت. در تاریک شب تا یک جای پیشروی کردند و بعد از آن را باید پیاده می رفتند. بعد از کمی پیاده روی به جایی رسیدند که صدای تانک شنیده می شد. معلوم شد تا محل استقرار دشمن فقط 500 متر فاصله دارد. چمران که منطقه را شناسایی کرد به نیروها دستور بازگشت داد. وقتی به پادگان لشکر 92 احواز رسیدن صبح شده بود. آتشی ها با دیدن آیت الله خامنه‌ای با لباس سربازی هم تعجب کرده بودن و هم روحیه گرفتن. صبح همان روز 6 مهر 59 برخی از فرماندهان نظامی با یک پیشنهاد پیش آیت الله خامنه‌ای آمدن. اگر ایران در دشت‌های منطقه غرب احواز آب می‌انداخت، حرکت تانک‌های دشمن غیر ممکن می‌شد. آیت الله خامنه‌ای با طرح موافق بود و مقدمات ایجاد یک سیل مصنوعی در برابر تانک‌های دشمن فراهم شد. اما کارهای دیگری هم وجود داشت. آیت‌الله خامنه‌ای و چمران تشکیلات ستاد جنگ‌های نامنظم را راه اندازی کردند. نیروهای مردمی و اشایر از سراسر کشور در این ستاد نام‌نویسی می‌کردند تا برای دفاع از کشور راهی جبهه شوند.
گروه‌های مختلف نظامی از اهم از ارتش، سپاه، بسیج و بسیج اشایر برای حمله بزرگ آماده می‌شوند.
اما نظم بخشیدن به روال کار این ستاد نیازمند ایجاد حفاظت، گزینش، آموزش و اتخاذ تدابیر امنیتی بود. زیر نظر آیت الله خامنه ای سرهنگ سلیمی ریاست این ستاد را به عهده گرفت. فرماندهی نیروها هم به عهده چمران گذاشت شد. روز هفتم مهر خبرهای بدی رسید. دشمن از حمیدیه به اهواز می آمد. حمیدیه 23 کیلومتر از اهواز فاصله داشت و دشمن حالا در هفتم مهر از همین جاده حمیدیه توانسته بود 5 کیلومتر اهواز برسد. دیگر انتظار جایز نبود. از امام خبر رسیده بود که گفته است اگر جوانهای احوازی مردند، این پیام حضور مردم برای دفاع را بیشتر کرد. هشتم مهر ماه، رئیس سازمان آب و برق خوزستان طرح رها کردن آب از دو جهت شرق و غرب کرخکور در جنوب حمیدیه را بررسی و تایید کرد. طرح زیر نظر آیت الله خامنه‌ای در ستاد جنگ‌های نامنظم فوراً اجرا شد. دشت‌های اطراف کرخ ناگهان با سیلی مصنوعی زیر آب رفت. آب پس از مدتی فرو نشست، اما تانک‌های دشمن به گل نشسته بودند. با فرارسیدن شب یک گروه 40 نفر از بچه‌های سپاه برای عملیات آن شب سازماندهی شده بود. فرمانده نیروها با علی قیور اصلی بود. قیور اصلی از مذهبی‌های ارتش بود که به عنوان نیروی ویژه هوابرد در آلمان و ایتالیا آموزش دیده بود. با وقوع انقلاب به سپاه پیوست و آموزش نظامی پاسداران را به عهده گرفته بود. با اجرای طرح آب، قیراسی و بقیه بچه‌های سپاه می‌دانستند که تانک‌های دشمن قدرت حرکت را از دست دادند و حالا وقت شکار رسیده است. تا صبح تانک‌های دشمن یکی پس از دیگری توسط این نیروها از کار می‌افتادند. آیت الله خامنه‌ای روز بعد به خبرگزاری پارس خبر داد که 150 تانک به دست نیروهای خودی افتاده است.
ما در منطقه هستیم که تانک‌های متجاوز عراقی به دست برادران مسلمان و متحد و سلحشور ما افتاده و ما در طی راه که می اومدیم چندین تانک رو داشتن به شهر می بردن و چندین تانک آتش گرفته بود و اونها رو منفجر کرده بودن و در طی مسیرمون همکنون چندین تانک اینجا هستش که
در نزدیکترین جای اهواز 12 کیلومتری که نیروهای متجاوز عراق از شهر اهواز را میکوبیدن ما شبانه به اونا کمی کردیم. تمامشون اینجا صحیح و سالم هستن و یک تعدادشون را به غنیمت دارن میبرن.
بینندگان ارجمند، این نیز دو تانک از تانک‌های ارتش مزدور و متجاوز و متخاصم بحث عراق است که به تصرف برادران ارتشی ما درآمده است. این صدای اشایر عرب‌های رزمنده ما.
آخر هفته آیت الله خامنه‌ای به تهران برمیگشت.
تا اهواز بودم قبا و عمامه و عبا و اینا رو پیچیدم گذاشتم کنار و همین لباس نظامی تنم بود. فقط تهران که می‌خواستم بیام روی اون فرنج نظامی، اون پلیز نظامی یه قبا می‌پوشیدم و عمامه سر می‌ذاشتم و می‌اومدم. تهران چکمه هم پام بود.
از این به بعد بخش مهمی از برنامه‌های آیت الله خامنه‌ای به همین شکل بود. عزیمت مداوم بین اهواز و تهران.
از اهواز که مثلا من میامدم، موقعی که اهواز بودم مستقیم میرفتم از فرودگاه یکسره میرفتم جماران، میرفتم با امام ملاقات میکردم، صحبت میکردم، وقت نمیگرفتم. اون چه که به نظرم میامد که باید به امام بگم میگفت این کارا رو کردیم، این کارا رو میکنن، این چیزای خوب وجود داره، این چیزای بد وجود داره، یه چیزایی رو به ذهنم بود به امام میگفتم، امام هم گوش میکردن، گاهی توصیه میکردن، نظری میدادن.
یکی دیگر از کارهای آیت الله خامنه‌ای در تهران حضور در نماز جمعه بود.
دشمن طمع بسته بود که شاید ما ارتش نداشته باشیم یا داشته باشیم و متعلق به این انقلاب نباشد. امیدوار بود که ارتش همچنان دنبال تصورات و تفکرات ضد اسلامی یا غیر اسلامی و ناسیونالیستی خشک باشد، اما دید که ارتش ما مسلمان است. اون درجه داری که در یکی از پادگان‌های اطراف اهواز در داخل پادگان هم خیر، در خط جبهه و خط آتش در نیمه شب در کنار تانگ خودش میستد و نماز شب میخواند. چیزی که من به چشم خودم دیدم این را نمیتوان یک ارتشی به حساب آورد که به اسلام و انقلاب وفادار نیست.
اما در تهران مشکلاتی در کار بود. بنی صدر رئیس شورای عالی دفاع بود. جلسات شورای عالی دفاع از اردیبهشت سال 1359 پنج ماه قبل از شروع سراسری جنگ تشکیل نشده بود. آنم در حالی که مدام از مرز خبر می رسید که دشمن در حال تمرکز نیرو و آرایش نظامی هستند. اما در 20 مهر ماه امام در طی حکمی به آیت الله خامنه‌ای و چمران ابلاغ کردند که انتظاراتی که از شورا دارند شامل چه کارهایی می شود. بعد از این ابلاغیه بنی صدر مجبور شد اولین جلسه شورای عالی دفاع را فردای همون روز در تهران برگزار کند. بنی صدر با حضور سپاه در جنگ هم مخالف و می گفت اگر پاسدارا می خواهند باشند نباید به عنوان یک نیروی مستقل عمل کنند. اما خودش هم با ارتش و فضای آن آشنایی درستی نداشت. در این شرایط آیت الله خامنه‌ای و چمران استراتژی تکیه بر نیروهای مردمی برای دفاع وجب به وجب از خاک کشور را پیگیری کردند. ستاد جنگ‌های نامنظم تحقق تنها بخشی از این استراتژی بود. گروه‌های مردمی ریز و درشت دیگری هم در این میان حضور داشتند.
هیچ وجهم قبول نمی‌کنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه. تو و آخرین قطره خونمون هم حاضر هستیم بریزید. پای وطنمون.
شما بچه‌هاتون هم هستن؟
بله، خودم هستم، بچه‌هام هست، شوهرم هست، برادرانم هست، همه به هم هستیم.
برای چی موندی تو شهر؟
که کمک کنیم به مردم، که فرک موندن.
چیکار می‌کنی تو؟ چه کمک کرده از دادیا؟
چیزایی که گیرمون میاد، نه بعد خود می‌تونیم بخوریم، بعد به زیاش هم بدیم به مردم.
مدرسه
تحتیل شدید؟ مدرسه بله. چرا به جوانامون که اینجا ماندن بیان ای علی کی وایسن و برن کنار خیابون بشن؟ چرا اصله بشون نمیدن برن جد؟
تو دلت میخواست بری؟
بله، من حاضرم همی حالا اصله بم برم برم جد.
دلت نمیخواست از شهر بری تو؟
نه.
برای چی میمون؟
موندم که کمک کنم به مردم.
برای سازماندهی به این گروه های مختلف مردمی حالا فرمان امام مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین می توانست عملا اجرایی شود. در یک از همین روزهای ابتدای جنگ آیت الله خامنه‌ای با ثمرات تشکیل بسیج شخصا مواجه شد.
یکیش این است که یه شب من داشتم تو اتاق خودم نماز می‌خوندم، دیدم از این اتاق بغلی صدا میاد. تو اتاق من داشتم نماز می‌خوندم، اینم داشت تو همون اتاق تلفنی با تهران صحبت میکرد. من نمیدونستم با کی صحبت میکنه و نمیشناختم این کیه. لباس نظامی چون تنش بود خیال میکردم یه مثلا درجه داری یا افسری چیزی باید باشه. دیدم داشت صحبت میکرد ترکی با خانوادهش. یک مردی دیدم اونجا داره ترکی صحبت میکنه با زن بچهش با تهران. خیلی من تحت تأثیر این صحبت قرار گرفتم. داشت میگفتش که گجه گدجا و گناخلقا، امشب میخوام برم مهمانی گناخلقا گدجام، میخوام برم. منظورش این بود که میره. بله، فهمیدم که امشب عملیات میخوام برن. این داشت با خانوادهش در واقع به زبان نچندان مضطرب کننده خداحافظی میکرد. اگه بر نگشتم خلاص بچه های ما اینا برسید بهشون. خیلی من منقلب شدم. اینطوری مردی داره عازم بر مرگ و بر شهادت و اینها داره میره. بعد پرسیدم که این کیه؟ گفتن این حاج صدیق عبدالله زاده است، کسبه بازار بود، بعدم شهید شد.
این تصویر که در خاطره شخصی آیت الله خامنه‌ای ثبت شد تصویری بود از اهمیت بسیج همگانی. مردم تا عمق جان به انقلاب باور داشتند و حتی اگر همه دنیا به جنگ مستقیم با ایران می آمدند این ایمان قلبی بود که در خط مقدم حرف آخر را می‌زد. اما بنیسد با این حال هوا ارتباطی نداشت و برای همین کار سخت می‌شد. روز 22 مهر ماه اعضای شورای عالی دفاع برای تشکیل جلسه به مقر بنیسد در دیسفول آمدند. فردای آن روز جلسه تشکیل شد و در آنجا بود که خبردار شدند بنیسد عملیاتی تدارک دیده است. این عملیات بدون اطلاع دیگر اعضای شورای عالی دفاع و با تصمیم شخصی بنیسد در همین ساعت در منطقه کرخه در حال انجام بود. سرتیب ظاهر نژاد فرمانده نیروی زمینی شخصا فرمانده عملیات را به دست گرفت. خبرهای خوبی از عملیات نمی‌رسد. آیت الله خامنه‌ای با وجود اینکه نقشی در طراحی این عملیات نداشت، با شنیدن این اخبار شخصا به خط مقدم رفت. قرار بود نیروهای دشمن را در این منطقه تا مرز عقب برانند، اما مشخص شد که عملیات با شکست روبرو شده است. این عکس با کلاه خود نظامی یادگاری از حضور آیت الله خامنه‌ای در این عملیات بود.
چند تا عکس یادم اون روزی که یا اون شبی که اون عکسو گرفتیم، رفته بودیم بازدید، خیلی وضع بدی بود. هنوز تأثیر اون فضا در ذهن من زنده است. تسلط هوایی و توپخانه‌ای دشمن بر دزفول و بر اطراف دزفول و اینها اصلا فضا رو تنگ کرده بود.
اما بنیسد عملیات دومی را هم طراحی کرده بود. این عملیات هفته بعد روز شنبه 3 آبان 1359 اجرا شد. هرچند در ابتدا نیروهای خودی موفق به عقب راندن دشمن شده بودند، اما در رساندن مهمات و پشتیبانی هوایی اهمال شد. توپخانه نیز بدون نظم لازم عمل کرده بود و در نهایت نیروهای خودی مجبور به عقب نشینی شده بودند. با این شکست فشار رژیم بعث روی محور جنوب یعنی خرمشهر بیشتر شده بود.
این نامه رو بنده به آقای بنیسد نوشتم 2-3 روز قبل از سقوط خرمشهر بوده. این قسمت مورد نظر من اینجاست. 9. در مورد خرمشهر و آبادان نظر من این بوده و هست که باید این دو شهر را با 2 گردان پیاده مکانیزه یا 1 گردان پیاده و 1 زرهی در 2 سوی این شهر، یعنی یکی در محور خرمشهر چلمچه و دیگری در تقاطع خطوط ماهشهر آبادان و اهواز آبادان حفاظت کنیم. تانگ ها در سنگر قرار بگیرند و از آسیب ضد تانگ دشمن محفوظ بمانند و از پیشروی دشمن جلوگیری کنند و برای نیروهای ضد تانگ ما این فرصت را فراهم کنند که به دشمن دست برد و آسیب وارد آورد.
این هشدار را آیت الله خامنه ای در روز 3 آبان 1359 به شکل مکتوب برای رئیس جمهور فرستاد. اما بنیسد توجهی به این حرفا نداشت و خرمشهر خونین شهر شد. استراتژی بنیسد این بود که در شرایط فعلی ناچار هستیم بگذاریم ارتش بعثی پیش روی کنه، اما ما زمان کافی برای تجدید قوا و دفاع فراهم کنیم. نیروهای سپاه معتقد بودند که نباید اجازه پیش روی داد، چون آزادی هر متر مربع از خاک کشور بعداً به این آسانی نخواهد بود. اختلاف نظر نظامی طبیعی بود، اما بنیسد به عنوان فرمانده کل قوا به نیروهای سپاه بی توجه بود و این کار موجب اختلاف میشد. هرچند مدیریت بنیسد در جنگ مشکلات زیادی ایجاد کرده بود، اما آیت الله خامنه ای شخصا با نیروهای نظامی گفتگو میکرد و تلاش میکرد تا وضعیت جبهه ها را بهبود ببخشد.
همدان عزیز، در جبهه جنگ ایران و ابرقدرت ها در اهواز هستیم. ما امروز موفق شدیم که با حجت الاسلام خامنه ای نماینده امام در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران گفتگو داشته باشیم. من در اینجا آقای خامنه ای میخوام که برای شما هموطنان عزیز بفرمایید که وضعیت کلی نیروهای ارتش انقلاب در قبال نیروهای حزب بعث عراق چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نباید بگید در قبال نیروهای حزب بعث عراق، زیرا که نیرو اگر چنانچه شامل نفرات و تجهیزاته، اون وقت این تجهیزات دیگه مربوط به حزب بعث عراق نیست، مال هر دو ابرقدرت. بنابراین نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها که دشمن کلی ما هست. اون چیزی که میتونم من الان به شما بگم روحیه فرماندهان و افراد ماست. خوشبختانه فرماندهان و افراد از روحیه های بسیار خوبی برخوردارن. این منطقه‌ای که شما ملاحظه میکنید خب مرتب زیر آتش، یعنی از طرفین فعلا آتش توپخانه میداندار جنگ هست و از طرفین دارند بر روی هم آتش اجرا میکنن. من با فرماندهان صحبت کردم، با بعضی از افراد هم صحبت کردم، احساس میکنم به حمدالله همشون از روحیه های خوبی برخوردارن. با این روحیه و با تصور این حقیقت قرآنی که کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، این نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها حتما میتوانند مقاومت کنند، بلکه میتوانند اونها رو شکست بدن.